أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أرز أدب وإحترام خدمتهم هي شما عزيزان، انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه. در قسمت بعدی خطبه 183 که بخش سوم خطبه 183 هست، حضرت چند جمله نسبت به همه ما توصیه و نصیحت اخلاقی دارند. حضرت فرمود: فبادر المعاد و سابق العاجال، فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل ويرهقهم الأجل ويسد عنهم باب التوبة. حضرت فرمود که ابتداعا شما مبادرت به معاد داشته باشید، یعنی بحث معاد باوری کافی نیست، علاوه بر این که معاد را میپذیرید و قبول دارید، باید اعمال شما هم در راستای معاد باوری شما باشه. اول اینکه معاد را باور داشته باشید، مرتبه بعد فبادر المعاد، سبقت و سرعت بگیرید در انجام اعمال صالحی که متناسب با معاد است. و سابق العاجال یعنی بر مرگ، عاجال از عجل است یعنی مرگ، بر مرگ پیشی بگیرید. قبل از این که مرگ شما برسه، حقیقت مرگ که همون انقطاع است در شما حاصل بشه. فرمود علت این که باید شتاب کنید در اعمال صالح، شتاب کنید به سمت قیامت، سرعت و سبقت بگیرید بر مرگ، علتش چیه؟ فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم الآمال. انسان این گونه است که یوشک یعنی به زودی قطع می شود سلسله آرزوهاش. شما اگر بخواید به آرزوهاتون عمل کنید، بعد که اینکه آرزوها محقق شد، تازه بیاید سراغ دین و قرآن و پیغمبر و اعمال صالح، نمی رسید، چون به زودی این رشته آرزوهای شما قطع میشه. شما آرزوهاتون رو به دست نیاوردید تا بعدش بخواید به دین برسید. سریع قبل از این که آرزوها تمام بشه، دنیا تمام بشه، عمرتون تمام بشه، سریع اقدام کنید، عمل کنید و کار خیر انجام بدید. فإن الناس يوشك أن ينقطع بهم العمل ويرهقهم الأجل. يرهق به معنای پوشوندن کامل چیزی است. فرمود به زودی اجل و مرگ اینها را می پوشاند. کسی که دیگری رو در آغوش میگیره، او رو در داخل بغل خودش گم میکنه. میگه مرگ شما را به زودی در آغوش میگیرد و شما رو در آغوش خودش هضم میکنه. قبل از این که بمیرید عمل کنید. و یسد عنهم باب التوبه. وقتی هم که اجل کسی رسید، دیگه درهای توبه بر روی این شخص بسته میشه. پس قبل از این که بمیرید، راه توبه نباشد، آرزوهاتون تمام بشود، یه فکری بکنید برای خودتون، یه استغفاری، توبه ای، عمل صالحی پیشی بگیرید بر مرگ. نگذارید مرگ بر شما پیشی بگیره. قبل از این که مرگ بیاید، شما آمادگی مرگ را ایجاد کنید. حضرت فرمود فقط اصبحتم فی مثل ما سأل الیه رجعه من کان قبلکم. ذات انسان اینطور است که معطل میکنه. وقتی که کار از کار گذشت، میگه یه وقت دیگه به من بدید، یه فرصت دیگه به من بدید، من را برگردانید تا انسان خوبی بشم. حضرت فرمود فقط اصبحتم، شما میشوید، فی مثل، مانند این قصه ای که سأل الیه الرجعه، کسانی از دنیا رفتن، بعد که مردن از خدا طلب رجعت میکنن. خدای ما را یک بار دیگه برگردون، ما آدم های خوبی میشیم. حتی اذا، قرآن میفرماد، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، کلا انها کلمتون هو قالها. این شخصی که از دنیا رفت میگه خدایا یه فرصت دیگه، امکانش هست یک بار دیگه من بیام برگردم به این دنیا، قول میدم عمل صالح انجام بدم. لعلی اعمل صالحا. قرآن میگه کلا، این حرفا دیگه ممکن نیست. این جمله ایست که تو میگویی ولی که کسی به این جمله ترتیب اثر نمیده. امیرالمومنین میفرماد شما هم فردا همین حرف را میزنید، قبل از این که به فردا برسید و قبل از این که بخواید بگید خدایا ما را برگردان و برگردانده نمیشوید، الان که هستید فرصت را مغتنم بشمارید. و انتم بنو سبیل على سفر من دار لیست بدارکم. فرمود مردم شما یک بنو سبیلید، شما فرزندان راهید. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگه، شما مسافرید، شما خانه از خودتون نیست، فرزندان این راهید که میخواید طی طریق کنید و بگذرید. الا سفر من دار لیست بدارکم، شما یک سفری را شروع کردید از یک خانه ای که درش بودید، دارید حرکت میکنید تا برسید به مقصد، ولی بدانید این خانه ای که دنیاست خانه شما نیست، این متعلق به شما نیست، این خانه خانه عاریتی است، خانه اجاره است، 4 سباه به شما دادن و به زودی از شما پس خواهند گرفت. حضرت فرمود فکر نکنید این خونه خودتونه، خونه شما را از شما خواهند گرفت. و انتم بنو سبیل على سفر من دار لیست بداركم و قد اوذنتم منها بالارتحال. اوذنتم از اذان است، اذان یعنی اعلام آگاهی، میگن وقت اذان شد یعنی وقت نماز داخل شد، یک نفر داره ما رو آگاه میکنه به وقت نماز. فرمود و قد اوذنتم منها بالارتحال، مردم شما آگاه شده اید، علی دارد برای شما میخواند که فردا روزی باید بروید، آگاه شده اید، از آن پخش شد که این دنیا دنیای ماندنی نیست و شما باید بروید. فقط اوزنتم منها یعنی در همین دنیا، بالارتحال کوچ کردن، و امرتم فیها به زاد، نه تنها بهتون اعلام کردن بلکه امرتم به زاد، مأمور شدید، تکلیف و دوش شما نشست که باید زاد و توشه جمع کنید. نه تنها اعلام شد، یه وقتی ما میگیم آقا ما اعلام کردیم یاران نمیدن، هر کی نیومد مقصر خودشه، یه وقتی میگه ما اعلام کردیم، امرم کردیم، تهدید هم کردیم، پیامک هم فرستادیم، رسوندیم به گوشه، ترسوندیمت. حضرت فرمود در مورد قیامت علاوه بر این که اعلام و آگاهی شده، امر هم شده که شما باید زاد و توش جمع کنید. و علمو انه لیس لهذا الجلد الرقیق صبر على النار فرحموا نفوسكم فانكم قد جربتموها في مصائب الدنيا. سلام علیکم و رحمت الله. یکی از تعابیر بسیار لطیف امیرالمؤمنین در مورد مقایسه دنیا و آخرت اینجاست. حضرت ببینید یکی از راهکارهایی که ما میتونیم یک مطلبی رو به دیگران آموزش بدیم مقایسه است. این خیلی راهکار قشنگه. شما میخواید به یه بچه کوچیک یه حرفی رو یاد بدید، اون نمیفهمد معنای بخاری چیست، لذا میخواد بره دست بهش بزنه. شما از روش مقایسه استفاده میکنید، میگی دیدی اون آب جوشی که 2 روز قبل دست زدی بهش سوختی، اون رو که دیدی متوجهی، خب این بخاری هم مثل اونه، شبیه اونه. مقایسه انسان رو آگاه میکنه، میفهمه که خب این شباهت در داغ بودنه. امیرالمومنین میگه آقایون چرا برای قیامت خودتون رو آماده نمیکنید؟ خب شما پوست بدنتون همون پوستی است که در مقابل یک خراشی، در مقابل یک خاری، در مقابل یک کتک و ضربه‌ای آه و فریادتون بلند میشه. این بدن چطور فردا میخواد در مقابل آتش سهمگین قیامت و جهنم مقاومت کنه؟ پس برید به فکر خودتون. این خیلی تشبیه و مقایسه زیبایی است. فرمود واعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. بدانید برای این جلد یعنی پوست، برای این جلد رقیق و نازکی که شما دارید
هیچ صبر و تحملی بر آتش جهنم نیست، این پوست طاقت تحمل آتش را ندارد. فرهمون نفوسکم، به فکر خودتون باشید، به خودتون رحم کنید. شما فردا میسوزید، شما فردا عذاب میشید، به خودتون رحم کنید که فردا اذیت نشید. حالا این تشبیه و مقایسه حضرت اینه، فرمود فإنکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا، هر کدام از شما بارها و بارها این پوست بدنتون رو تجربه کردید، کاملا آگاهید که چقدر ضعف دارد. قد جربتموها، این ها به جلد میخوره یعنی پوست بدن، فی مصائب دنیا، در سختی های دنیا امتحان کردید. افرعیتم جزع احدکم من الشوکت تصیبو، آیا شما، آیا دیده اید، آیا فهمیده اید، درک کرده اید جزع و فریاد یک نفر را که یک شوکتی، یک خاری به او، به بدن او، به پوست او وارد شده؟ ندیدید چطوری آه و فریاد میکنن برای اینکه یه آمپول بزنن، یه خاری به بدنشون بره؟ دیدید یا ندیدید؟ خب این پوست همون پوسته، شما چطور میخواید فردا در مقابل این عذابی که شنیدنش هم سخت و سهمگینه طاقت بیاری، تحمل کنید؟ فرهم و انفسکون، پس به فکر خودتون باشید. ول اثرت تدمی، فرمود ول اثرت یعنی آیا ندیده اید کسی را که، اثر یعنی لغزیدن، زمین خوردن، زمین خورد و تدمی خون از بدن او جاری شد، آیا شخصی را ندیدید که این پوست به قدر این نازک و ظریف است که اگر یه خراش کوچکی بیفته، اگر یه زمین خوردنی پیش بیاد، دست پاره میشه، سر میشه کند، خون جاری میشه؟ خب این بدن، این پوست میتونه در مقابل اون آتش تحمل کنه؟ نه، صبر نداره. حضرت فرمود فرهمون نفوسکم، پس به فکر خودتون باشید. و رمزا تحرقو، رمزا به معنای ریگ، این ریگ هایی که تو بیابونن آفتاب به اونها خورده داغ شدن. حضرت فرمود یه وقتی پا روی یک ریگ داغی بگذاری، اون ریگ و سنگی که تحرقهو داغ شده، آیا میتونی در مقابل او استقامت کنی؟ نه، نمیتوانی. پس در مقابل آتش هم به طریق اولا نمیتوانی استقامت کنی. حضرت فرمود فکیفه ازا کان بین طابقین من نار، تویی که نسبت به یک ریگ تحمل نداری، از یک خراش بدنت خون جاری میشه، نسبت به یک خار جزع و فزع میکنی، فکیفه، چگونه خواهی بود ازا کان بین طابقین من نار، وقتی که بین دو طبقه از آتش قرار بگیری، از بالای سر آتش، از پایین آتش، احاطه کرده آتش تو را، چطور میخوای تحمل کنی؟ این قیامت دیگه، این جهنمه. فرمود جهنم اینطوریه، میتونید تحمل کنید؟ اگر توانایی ندارید فرهمون نفوسکم، به فکر خودتون باشید. زجیع حجر و قرین شیطان، فرمود این جهنمی که بین دوتا آتش قرار دارید، یک زجیع حجر، یعنی زجیع به معنای کسی است که در کنار آدم خوابیده، دراز کشیده، این بغلسه رو میگن زجیع. شما طوری هستید که همنشین و همراه سنگهای گداخته اید، ذوب شدن این سنگ ها از شدت حرارت. و دومی قرین شیطانی شما. حضرت فرماد جهنم دو عذاب دارد، یک عذابش این سوخت و سوز است که شما زجیع حجرید، یعنی همنشین سنگ های گداخته اید، ولی یک عذاب دومی هم هست و اون عذاب همنشینی با شیطان است. حالا به تعبیری میشه گفت که عذاب قیامت و عذاب جهنم هم جسمانی است هم روحانی. جسمیتش برای اینکه سنگ است و آتش است، اون عذاب روحانیش همنشین شدن با شیطان است که خودش عذاب بزرگی است. فرمود اعلمتم ان مالکن اذا غضب علی النار حتم بعضها بعضا لغضبه، اونهایی که گناه میکنید فکر میکنید جهنم یک جای عادی است، حالا چهار سباه میبرن شما رو اونجا، یه خوش میگذرونید، یه بازی در میارید و میایید. فرمود آیا میدانید، علمتم، حواستون هست، ان مالکن، مالک نام اون ملک و خزینه دار جهنم است، ان مالکن این فرمانروای جهنم اذا غضب علی النار، وقتی که خشمگین می شود بر آتش جهنم، حتم بعضها بعضا لغضب، حتم به معنای شکسته شدن چیزی است، یه چیزی که میشکنه پرتاب میشه، از هم جدا میشه. مالک جهنم همین که غضب می کند بر این آتش، این آتش از هم جدا میشه، میشکنه و هر کدام به سمتی پرتاب میشه، لغضبه، روی هم میفتن، هر آتشی دو تیکه میشه چوب، روی هم میفتن، گر میگیرن، همه اینها به خاطر غضب اون مالک جهنم. و اذا زجرها توثبت بین ابوابها جزعا من زجرته، و هنگامی که مالک جهنم زجرها فریاد میزنه بر این آتش، توثبت بین ابواب، توثب به معنای پرتاب شدنه، پرتاب می شوند این آتش های جهنم بین ابوابها، به گوشه گوشه این جهنم پرتاب می شوند، جزعا من زجرته، به خاطر ترسی که از این آتش داره. خیلی این صحنه صحنه وحشتناکی است. مالک جهنم غضب می کند، فریاد می زند و این آتش دست و پاش رو گم می کند، به هر سمتی پرتاب میشه. اون کسانی که در داخل آتشن، این هیزم ها، این آتش ها بر اونها میریزه، گداخته شدن جهنم بیشتر میشه. خیلی آتش سهمگینی است. حالا جالب اینجا فرمود که شما فکر نکنید جهنم یک جای، علیکم السلام و رحمت، شما فکر نکنید سخته. حضرت فرمود شما فکر نکنید که این جهنم یک موجود بیشعور است، فکر نکنید که نمیفهم، ملتفت نیست. نه، این جهنم نه مثل آتش دنیاست که شما آتش روشن کنید، آب بریزی روش خاموش بشه، نفت بریزی روش. آتش جهنم که نفت نمیخواهد، هیزم نمیخواهد. فرمود این آتش، آتش باشعوری است، هدفمند است. وقتی که مالک جهنم غضب می کند، غضب او مساوی است با گر گرفتن آتش، سخت تر شدن آتش. خیلی این جمله عجیبی است که ما در مورد جهنم باید به شعور او اعتقاد داشته باشیم. به تعبیر قرآن کریم می فرماید یوم نقول هل امتلأت و تقول هل من مزید. ما به جهنم میگیم آی جهنم پر شدی؟ کفایت میکنه جهنمی ها؟ جهنم میگه هل من مزید، اگه هست بازم بیارید، مشکلی نیست. این معلومه. الان ذیل این آیه نگاه کنید، آقایون مفسرین گفتن آیا جهنم میتواند حرف بزند؟ آیا این تمثیل است؟ یعنی خداوند گفته اگر بخواهد حرف بزند اینطور میگه. بعضی ها گفتن نه، خدا برای جهنم در اون لحظه یک تکلمی قرار. بعضی ها میگن نه، ظاهر آیه رو باید گرفت، میفهمد، حرف میزنه، این موجود باشه. همونطوری که بهشت شعور داره، فهم داره، توی بهشتی هر اراده ای کنی، هر میوه ای که بخواهی، این درخت با اینکه ثابت است، میوه متناسب با میل تو رو پرورش میده، همون لحظه آماده مهی. خب این جهنم که با شعور است، بهشت هم باشه. قیامت، قیامت هدفمندی است. تمام این ذرات، این خاک و این آتش و این بهش، همه اونها فهم دارن، شعور دارن. فرمود آتش جهنم چنین آتشی است، بپایید، مواظب باشید، دچار او نشید. در قسمت بعدی امیرالمومنین سلام الله علیه این جریان نهیب زدن را طور دیگر میفرماید. میفرماید که خب حالا گیرم که 80 سال عمر کردید، 70 سال عمر کردید، پیر شدید، چه اتفاق میفته؟ همین چیزی عوض نشد که، شما دوباره باید دوچار همین حساب و کتاب و جهنم و برزخ و همین ها بشید. حضرت میاد میگه که جوان ها با شما کار ندارم، هر جور میخواید عمل کنید. پیر مرد ها، شمایی که عمرتون رو به بتالت و خوشگذرونی و هوس گذروندید، آیا خودتون رو آماده کردید برای جهنم؟ حضرت داره پیرمردها رو میگه که بگه این پیرمردها هم جوانها یه روزی مثل شما بودن. گفتن حالا انشالله پیر که شدیم اصلاح میشه، ولی پیر شدن اصلاح نشدن، توبه نکردن، خبری از توبه نیست. کسی که در جوانی پاک نباشه، زحمت نکشیده باشه، تزکیه نکرده باشه، خب پیریش هم مثل جوانی میگذره. فرمود ایها الیفین الکبیر، یفین به معنای پیر مرده، ای پیر مرد فرتوت مسن، الذی قد لحظه القطیر، ای کسی که لحظه به معنای مخلوط شده است، مخلوط شدن چیز، قطیر به معنای مشکل و سختی، کنایه از همون پیری، ای کسی که پیری در تمام سلول‌های تو نفوذ کرده، مخلوط شده با جان تو، استخوان‌ها، چشمت، مغزت، راه رفتنت، همه اینها درگیر پیری شده، کاملا فرتوت شدی. حرفم با توست ای پیر مرد، کیف انت اذ التحمت اطواق النار به عظام الاعناق، چگونه خواهی بود اون لحظه ای که التحمت، التحمت از لحم است، لحم یعنی گوشت، ولی لحم ما میگیم که فلان استا لحیم کاری میکنه، لحم و لحیم و التحام به معنای چسبوندن، این که میگیم لحیم یعنی دو چیز رو به هم چسبوندن، لحم را گوشت را گوشت میگن، چون چسبیده است به استخوان، جدای از استخوان نیست، با چاقو باید او را از استخوان جد. به این لحم یعنی چسبندگی. حضرت فرمود ای پیر مردی که آیا آماده ای برای اون لحظه ای که اذ التحمت اطواق النار، اطواق یعنی طوق، این گردنبند آتش را دور گردن تو انداختن، این گردنبند چسبیده است به گردنت، به عظام الاعناق، گردن تو که گوشت است ذوب می شود و این طوق آهنین آتشین به استخوان‌های گردن تو رسیده، آیا تحمل داری؟ چگونه خواهی بود برای اون لحظه‌ای که طوق‌های آتش برسند به استخوان گردن تو، تحملش رو داری یا نه؟ و نشبت الجوامع حتی اکلت لحوم السوائد، دومین عذابی که برای تو مهیا شده و آیا آمادگی او رو داری یا نه، اون لحظه ایست که نشبت، نشبه یعنی آویزان شدن، الجوامع به معنای یک دستبندی است، این دستگیر میکنن دستبند میدنن، سلام علیکم و رحمت، یک قل و زنجیر و دستبند خاصی است که دستها را پشت گردن میبستن، به این میگن جوامع، ربطی به جامعه و جمامعی که ما میگیم نداره. حضرت فرمود چگونه از حالت اون لحظه ای که جوامع آویزان است، این قل و زنجیر آویزان است از گردن تو، حتی اکلت لحوم السوائد، این سائد تو دست تو را محکم بستن با یک قل و زنجیر، این قل و زنجیر اینقدر فشار میاره به دست تو که گوشت دست تو را میخورد، اکلت لحوم السوائد، گوشت دست تو ذوب میشه، خورده میشه. حضرت فرمود آماده ای؟ طوق آهن آتشین به گردنت، این گوشت ذوب شده، استخوانهای تو دارن میسوزن، از این طرف دست تو بسته شده است، در بند است و این دست بند مدام داره فشار میاره، میخواد استخوان تو رو خورد کنه، تمام گوشتهای دست تو رو ذوب کرده. حضرت فرمود پیر مردها آماده چنین صحنه ای هستید؟ خودتون فراهم کردید؟ کسانی که گناه کردید گفتید پیر شدیم انشاءالله توبه میکنید، الان همون پیریست دیگه، الان همون زمانیست که میخواید برید، آمادگی دارید یا نه؟ فالله الله معشر العباد، پیر مردها، جوانها، زنان و مردان، ای انسانها، ای بندگان خدا، الله الله، شما را قسم می دهم به خدا، و انتم سالمون فی الصحه قبل الصبح، شما امروز حالتون خوبه، سالمید، مریض نیستید، و فی الفسحه قبل الزیغ، شما الان زمان زیادی دارید، فرصت دارید، فسحه یعنی وسعت، شما الان آزادید، میتونید عبادت کنید، حرم برید، مسجد برید، کار خیر کنید، جوانید، میتونید دست چهار نفر رو بگیرید، قبل از زیغ یک زمانی میرسه که شما دیگه در تنگنا هستید، زن و بچه خودتون هست، فرصتتون کمه، بدنتون ضعیف شده، نمیتونید کاری انجام بدید، پس فردا شما را در تنگنای قبر میگذارن، دیگه وسعتی نیست، فرصتی نیست که کاری کنید. حضرت فرمود دو تا نعمت بزرگ به شما داده شده، یکی این که سالمید، یکی این که وسعت دارید، زمانتون، شرایط جسمانیتون هنوز آمادگی داره. پس بیایید از این دو نعمت بزرگ استفاده کنید. فس او فی فکاک رقابکم من قبل ان تقلق رحائمکم. از این دو نعمت استفاده کنید. برای چه؟ فس او فی فکاک، سعی کنید، تلاش کنید در آزاد کردن این گردنهاتون. همه ما چون که صحیح و سالم به دنیا آمدیم، خدا عقل بهمون داد، توانایی بهمون داد، فرمود در مقابل این نعمتها شما مسئولیت دارید، وظیفه دارید، تکلیفی بر عهده شماست. خب شما تا وقتی که تکلیفت رو انجام ندی در بندی، اسیری. سعی کنید خودتون رو آزاد کنید. آزادی شما به این است که اعمالتون رو انجام بدید. فکاک رقابکم من قبل ان تغلق رهائنکم، قبل از این که خودتون در جرو بروید، رهن بشوید خود شما، آزاد کنید خودتون رو. یه وقتی انسان میره یه جنسی میخره، میگه الان پول ندارم، این وسیله رو، ساعت رو، انگشتر رو بگیر به عنوان رهن، من پول رو میارم. شما فردا پول رو نبردی، اون مغازه‌دار میگه من نیاز دارم، من وسیله تو را بر میدارم به ازای اون چیز، گروی که گذاشتی، رهنی که گذاشتی رو بر میدارم. فرمود شما در گرو این اعمالتون، اعمال رو انجام ندید، خودتون رو میگیرین میندازین تو آتش. حضرت فرمود فرصت هست، توانایی هست، اعمال رو انجام بدید. اسحروا عیونکم، پنج توصیه بسیار زیبا از امیرالمؤمنینه. آقا جان ما میخوایم عمل کنیم، چه کنیم؟ توصیه شما چیست؟ کدام عمل از بقیه اعمال بهتر است؟ حضرت فرماد بله، یک، اسحروا عیونکم. اسحروا سحر واهی دو چشم به معنای شب زنده داریست. حضرت فرمود در شبها این چشمانتون رو بیدار نگه دارید، برای نماز صبح بیدار شید، برای تهجد و نافله شب بیدار بشید، به این چشم ها زحمت بدید، نخوابیدن بدید به این چشم ها. این یک عملی است که میتونه دست شما رو بگیره. یک، اسحروا عیونکم. دو، و ازمروا بطونکم. زمار به معنای لاغر شدنه، یعنی آمادگی برای مسابقه. حضرت فرمود این شکمها را، این بدن را فربه نکنید، لاغر بشوید، روزه بگیرید که بدن شما از اون حالت فربه بودن خارج بشه. دومین وظیفه، یک، شب زنده داری. دو، روزه. سه، و استعملوا اقدامکم. خداوند این قدمها را، پاها را به شما داده، پاهاتون رو به کار بگیرید در هر مسیری که میدونید. الان زلزله آمد، سیل آمد، یه عده نیازمندن، تو میتوانی، شرایط رو داری، خب از پاد کار بکش در راه رسیدن به مسجد و حرم و هیئت حسینیه، از این پاها کار بکش، نگذار اینها عاطل و باطل باشن، نگذار به سمت حرام برن. فرمود و استعملوا اقدامکم، پاهاتون رو به کار بگیرید. چهارمین توصیه، و انفقوا اموالکم، فقط برای خودت جمع نکن، دیگران رو هم ببین و دیگران هم کمک کن. و پنجمین توصیه اینه که و خذوا من اجسادکم فجودوها بها علی انفسکم. حضرت فرمود شما یک جسمی دارید، یک روحی دارید، اگر بنا شد از یکی بکنید و به دیگری اضافه کنید، از جسمتون بکنید به روحتون اضافه کنید. فخذوا من اجسادکم، آقا بدن بالاخره تحلیل میره، اون کسی که یک عمر زمین رو نگاه کرده برای اینکه چشمش به نامحرم نیفته، طبیعی است که چهار سواه دیگه قوز در میاره. خب این که زشت نیست، این عیب نیست، این افتخار است. یک عمر به زمین نگاه کرد که چشمش به نامحرم، این رو باید، این قوزی که در آورد، این مبارک است، میمون است. حضرت فرمود درسته، شما جسمتون اگر شب زنده داری بکشه خسته میشه، اگه خیلی از این دست و پا کار بکشید خسته میشه، خب بشه، از جسمتون کم کنید. ما اینطوریم، میگیم عبادت تا وقتی که خسته نشم، نماز شب وقتی که حال داشتم بیکار بودم هیچ عامل و مانعی جلوم رو نگرفت، بعد میگم خب یه نمازی هم بخونیم. حضرت میفهمون نه، اصل این است که تو جسم را باید مستهلک کنی، تو هم مستهلک نکنی روزگار او رو مستهلک میکنه. همه اینهایی رو که در خاک میگذارن جوونهاشون رو هم که شما میبینی سکته قلبی کرد، قلب از کار افتاد، ریه متلاشی شد، معده نارسایی پیدا کرد. فکر نکن فقط پیر مردها هستن که بدنشون از بین، جوونی هم که میخواد بمیره یا سکته میکنه یا تصادف میکنه یه طوری میشه مجروح میشه میمیره. حضرت فرمود اگر تو از بدنت در راه وجودت در راه باطنت و روحت زحمت نکشی نکشنی، خب روزگار تو را تجزیه میکنه. پس بیایید خذو من اجسادکم فجودو بها علی انفسکم. حضرت فرمود ببخشید، جود کنید، ایثار کنید این بدن خودتون رو در راه روح خودتون. بزرگترین ایثار چیست؟ کدام جود و بخشش و ایثار است که در قبال این بخشش قرار بگیرد؟ چند تا فقیر رو شما سیر کنید؟ هیچ. شما داری از جسم خودت میکنی برای اینکه روحت اطلاع ببر. این بالاترین خدمت است، بالاترین جود و بخشش است. و پنجمین توصیه حضرت اینه در تقابل روح و جسم، جسم را از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا. یعنی این، یعنی او را نگه دار اگرچه ما جسممون جسم مستهلکی بشود. ولا تبخلوا بها انها. حضرت فرمود میدونم، میدونم خیلی هاتون بخل میکنید، خیلی هاتون به اینجا که میرسه میگه نه حالا دیگه سخت نگی، سلامت تن خیلی مهمه، ما حاضر نیستیم یک زحمتی بکشیم. یه عده حاضر نیستن آبرو گرو بگذارن. میگه اگه پول میخوای من کمک میکنم، اما اینکه بیام آبرو گرو بذارم برای اینکه دوتا جوان برگردن سر خونهشون من نیستم. یه عده هم اینجوری هن، میگن که ببین ما حاضریم کمک کنیم زحمت بکشیم به شرط اینکه خودمون خسته نشیم. ملاک خودمونیم، خسته نشدن خودمون، تا اونجایی که خسته بشیم در خدمتیم، بعدش دیگه نه. حضرت فرمان میدونم بخل میورزید، ایثار نمی کنید، انفاق نمی کنید، ولی ولا تبخلوا بها انها. بخل نورزید برای نفستون از جسمتون، از جسمتون بکنید و به نفستون ببخشید. فقط قال الله سبحانه، خدای متعال می فرماید ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. مردم اگر شما یار و یاور خدا بودید، خدا هم یار و یاور شماست و یاری خدا به این است که یثبت اقدامكم، ثابت قدم نگه می داره شما را، لغزش ندارید، انحراف ندارید. چقدر خوبه انسان ثابت قدم باشه. فرمود شما کمک کنید به خودتون، به دیگران، دست دیگران رو بگیرید. و استعملوا اقدامکم و انفقوا اموالکم، همه اینها رو برای خدا انجام بدید. ان تنصروا الله ینصرکم، خدا کمک میکنه. همون بدنی که بنا بود با انفاق و ایثار مستهلک بشه، از کار افتاده بشه، 60 سال عمر کنه، خدا یه برکتی بهش میده 100 سال عمر میکنه. سختی هایی هم که تو میکشی از اون تمپرورها و عیاش ها کمتره، جسم تو سالم تره، خدا بهت برکت میده، تو خدا رو کمک کردی، خدا هم تو رو کمک میکنه. و قال تعالی، خدای متعال فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اجر کریم. کدام یک از شما هست که بیاید به خدا قرض بدید و خدا هم پاسخ شما را، دین شما را از آفن پاسخ میده، یه پولی روش میگذاره و به شما برمیگرد و لهو اجر کریم، سلام علیکم و رحمت، اجر بزرگی به شما خواهد داد. کدوم یکی از شما حاضرید این کار را بکنید؟ جان خودتون رو، جسم خودتون رو قرض بدید به خدا و بعد خدا این جسم را بیشتر کند برای شما، کسی حاضره؟ امیر المؤمنین این جمله را فرمود که فلم یستنصر کن من ظل. آقایون اگر خداوند از شما طلب نصرت کرده، فرموده ان تنصر الله، خدا که نیاز به کمک نداره، خدا که نیاز به نصرت کسی نداره. کمک خواستن خدا از روی ذل و خاری و عدم قدرت نیست، کما این که ولم یستغرس کن من غل. اگر خداوند از شما طلب قرض کرده، نه اینکه دستش خالی است، نه اینکه نداره است، چرا داره، دستش هم پره، ولی استنصرکم وله جنود السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، خدا از شما کمک خواسته در حالی که لشکر آسمان و زمین به فرمان اوست. و استغرضکم، از شما طلب قرض کرده، وله خزائن السماوات والارض وهو الغنی الحمید، خزائن آسمان و زمین مالو، او غنیست، او بی نیازه. انما اراده، خداوند به شما گفت بیاید من رو کمک کنید، بیاید به من قرض بدید. چرا؟ انما اراد ای یبلوکم ایکم احسن عملا، میخواد شما رو امتحان کنه کدامی که از شما به حرف او فرمان او عمل میکنه. این پنج تا آیه رو خیلی عجیب حضرت کنار هم قرار دادن. اول تشویق میکنن که بیاید کمک کنید، خدا رو یاری کنید. بعد از این فرماد که خدا نیاز به یاری هیچ کدام از شما نداره، او دستش پر جنود زمین و آسمان ماله. بعد فرماد پس حکمت چیست؟ چرا از ما طلب کمک کرده؟ حضرت فرمود چون میخواد امتحان کنه شما را. چند مرده حلاجی، چقدر حاضرید برای او زحمت بکشید؟ این سه چهار خط رو هم اجازه بدید بخونیم و تمام. حضرت فرمود فبادروا به اعمالکم تکونوا مع جیران الله فی داره، عزیزان مبادرت کنید، بسیار بسیار اعمال صالح انجام بدید. اعمال صالح فراوان میتوانند شما را جزء جیران الله قرار بدن. جیران الله یعنی همسایه های خدا. فرمود شما با اعمال صالحتون میتوانید همسایه خدا بشید فی داره، در خانه خدا همسایه خدا بشید. اگر برگردید یک صفحه عقبتر، امیرالمؤمنین در صفحه قبل فرمود که اگر کسی تقوا پیشه کنه، سه چهار تا اثر برای این تقوا هست. یکی از آثار تقوا اینه که و ینزل منزل الکرامت انده، خداوند او را در یک منزل و جایگاه عجیبی قرار میده. بعد سه چهار تا وصف برای این منزل آورد. اون جلسه گذشته عرض کرده این منزلی که مع جیران الله همون همسایه هایی هستن که اونجا قرار دارن. تقوا و عمل صالح یکی هن. اگر کسی تقوا داشت میشه همسایه خدا. اونجا فرمود، اینجا فرمود اگر کسی اعمال صالح انجام داد همسایه خدا میشه. خب این همسایه خدا چه جایگاهیست؟ فرمود رافق بهم رسوله، همنشینان همسایه های من پیغمبرانه. پیغمبران همسایه من نیستن ها، اونها جایگاهشون جداست. من دارم از یک جیران اللهی حرف میزنم که این جیران الله مردم عادی هن، پیغمبر نیستن، ولی پیغمبران با اینها حشر و نشر دارن، میان پیششون سر میزنم بهشون، همسایه همه این همین مردم عادی هن، جیران الله، فقط پیغمبر و امام و امامزاده نیست. فرمود شما کسانی هستید که ائمه میان به شما سر میزنن، انبیا میان به شما سر میزنن. و ازارهم ملائکته، زائران شما جیران الله ملائکه خدا هستن، ملائکه میان زیارت میکنن شما. و اکرم اسماءهم ان تسمع حسیس نار ابدا، خداوند برای شما همسایه ها شک مقامی قائل است که شما به هیچ وجه صدای آتش جهنم را نمیشنوید. معلومه در قیامت همه یک نگاهی به این جهنم میندازن، انسان صالح و غیر صالح این نگاهی میندازن که این آتش چیست، دلهره ای هست. فرمود خداوند برای جیران الله یک مقامی قرار داده که اکرم اسماءهم، جرامی داشته گوشهای اونها را که ان تسمع، بشنوند حسیس نار، حسیس یعنی صدای خفیف، که بشنوند صدای خفیف آتش را ابدا، حتی اون لحظه ای که از روی پل صراط هم رد میشوند اینها صدای آتش رو نمیشنوند خدا، چون اون آتش صداش صدای مهیبی است، وحشتناکه. فرمود خدا جیران الله رو اینگونه اکرام میکنه. و سان، چهارمین ویژگی کسانی که جیران اللهن اینه، و سان اجسادهم ان تلقا لغوبا و نصبا، خداوند سانه یعنی مسون داشته است، نگه داشته است جسم اینها را از این که ملاقات کنند با لغوب و نسب. لغوب و نسب در لغت هر دو به معنای سختی است، ولی بعضی ها لغوب را به معنای سختی و خستگی روحی گرفتن، نسب را به معنای خستگی جسمی. یعنی خدا می‌فرماد که جسم بر روح اثر دارد، بعضی ها به خاطر سختی های جسمی روحشون هم اذیت میشه، ولی جیران الله کسانی هن که نه جسمشون نه روحشون هیچ گونه خستگی نداره. چگونه میشه و جزء جیران الله شد؟ به این چهار ویژگی که حضرت فرمود دست پیدا کرد. فرمود فباد رو به اعمالکم، اعمالتون رو انجام بدید جزء جیر. حالا این جیران الله، حضرت در نامه 27 نهج البلاغه همین مطلبی داره، یه مقامیست جیران الله، حالا فرصت نیست انشاءالله به اون در اون نامه 27 عرض خواهیم کرد. فزمود ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. فکر نکنید اینها رو به زحمت خودتون دادن، این فضلیست از جانب خدا که به خاصان و اولیاءش تعلق میگیره. اقول ما تسمعون، آیون حرف های علی را شنیدید، من گفتم و شما شنیدید، حجت تمام شد. فردا کسی نگه چرا من نتونستم برسم، چرا ما جهنمی شدیم، کسی به ما نگفته بود. حضرت فرمود گفتم و شنیدید و حجت تمام شد. والله المستعان علی نفسی و انفسکم، از خدا طلب استعانت می کنم، از خدا کمک می خواهم برای خودم و شما، و هو حسبنا و نعم الوکیل، و خداوند کفایت می کند ما را و او بهترین وکیل است. الحمدلله رب العالمین. ببخشید که طولانی شد، خواستیم این خطبه را تمام کنیم. یا علی مدد.